سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشترین برنامه به نشر مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید. سازمان ملل متحد در نظر دارد که یک برنامه کمک 8 میلیارد دلاری را برای افغانستان در سال آینده عملی کند.
Vor unseren Augen steuert Afghanistan.
در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. یک هیئت قطر و ترکیه با مقام‌های طالبان در کابل در مورد مدیریت 5 میدان هوایی افغانستان گفتگو می‌کند. گروهی از زنان در کابل که خود را جنبش زنان مبارز می‌نامند می‌گویند که طالبان دیروز مانع تظاهرات آنها شدند. حکومت کوریای جنوبی پارک گیون‌هی رئیس جمهور سابق این کشور را که به اتهام رشوه و سایر اتهامات فساد در حبس طولانی به سر می‌برد عفو کرد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. یک هیئت قطری و ترکی در کابل است و با مقام‌های طالبان در مورد مدیریت 5 میدان هوایی افغانستان گفتگو می‌کند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان می‌گوید که این هیئت دیروز پنجشنبه به کابل رسید. امام الدین احمدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
د موږ د ترانسپورت هوایي چلند وزارت تخنیکی ټیم سره به خبرې کوي. د میدانونو د هوایی حریم په حقله، د ګراوند هانډلنګ په حقله او بعضې نورو تخنیکي کارونو په حقله به ورسره خبرې کوي او د قرارداد په اړه البته. نو امید شته دی چې مثبتې نتیجې ته به سره ورسیږو.
پیش از این خبرگزاری دولتی آنادولو ترکیه گزارش داده بود که یک هیئت قطری و ترکی با یک طرح پیشنهادی در زمینه مدیریت میدانهای هوایی به کابل سفر می کند. اعضای یک گروه زنان در کابل که خود را جنبش زنان مبارز می نامند می گویند که طالبان دیروز مانع تظاهرات آنها شدند. لینا احمدی یک عضو این جنبش به رادیو آزادی گفت که طالبان به تنظیم کنندگان مظاهره هشدار داده بودند که بر مظاهره ممکن است حمله صورت گیرد و آنها نمی توانند امنیت معترضان را تضمین کنند.
طالبان از اطلاعیه آگاهی حاصل کردن و برای کسانی که در اطلاعیه شمارشان و اسمشان به عنوان اعضا یا به عنوان کسانی که در مدیریت برنامه را در به عهده داشتن تماس گرفته شد، از استخبارات طالبان گفتند که شما فردا نمیتونید هیچ نوع برنامه اعتراضی داشته باشین.
این زنان میگویند که آنها میخواستند که در اعتراض به بیکاری و فقر مظاهره کنند. خواستیم در این مورد با وزارت داخله طالبان صحبت کنیم، اما سعید خوستی سخنگوی این وزارت گفت که در مورد این موضوع معلومات کامل ندارد. طالبان قبلا گفته بودند که به تظاهرات اجازه میدهند که با آنها هماهنگ شده مکان و وقت دقیق آن معلوم باشد. دفتر حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف از رسیدن 2 میلیون دوز واکسین ضد کرونا به کابل خبر داده. یونیسف در توییتر روز پنجشنبه گفت که این مقدار واکسین شرکت جانسن ان جانسن از طریق برنامه کمک‌های سخاوتمندانه آمریکا، اتریش و ایتالیا به کابل ارسال شده. این محموله واکسین در حال به کابل میرسد که شیوع نو جهش یافته ویروس کرونا موسوم با اومیکرون نگرانی‌های تازه را در جهان به همراه داشته و بسیاری از کشورها یک سلسله اقدامات را روی دست گرفتند. ارقام تازه از موارد مثبت ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از آن در افغانستان توسط وزارت صحت عامه طالبان ارائه نشده، اما بر اساس وبسایت ورلد میترز تا حال بیش از 157 هزار تن در افغانستان به این ویروس مبتلا شدند و بیش از 7300 تن هم جانهایشان را از دست دادند. قرار است تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در بازی‌های جام آسیایی فردا شنبه با تیم امارات متحده عربی روبرو شود. این بازی ساعت 9 صبح به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. تیم افغانستان دیروز در نخستین بازیش در این جام در برابر پاکستان شکست خورد. سومین بازی تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان با تیم هند روز دوشنبه دایر خواهد شد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. وزیر خارجه ایران میگوید کشورش به هدف دستیابی به یک توافق خوب مذاکرات در ویانا را با حسن نیت و جدیت دنبال می کند. حسین عبداللهیان در نشست مشترک خبری با فواد حسین وزیر خارجه عراق دیروز در تهران گفت:
با صدای بلند اعلام میکنیم اگر میخواهید نگرانی شما در موضوع هسته‌ای صلح آمیز ایران برطرف بشود، تمامی تحریم‌های برجامی باید برطرف بشود. جمهوری اسلامی ایران با منطق مذاکرات قوی و متین خودش رو تا رسیدن به توافق خوب ادامه میده.
وزیر خارجه عراق در این نشست خبری گفت که بغداد خواستار مذاکرات مستقیم ایران و آمریکاست، زیرا به گفته او تنش بین دو کشور بر وضعیت عراق تأثیر می‌گذارد. اتحادیه اروپا دیروز اعلام کرد که مذاکرات بین فرانسه، جرمنی، چین، روسیه و ایران برای احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی موسوم به برجام در هفته آینده در ویانا پایتخت اتریش از سر گرفته خواهد شد. ایالات متحده ای آمریکا که در دور ریاست جمهوری دونالد ترامپ از این توافقنامه بیرون شده، به صورت غیر مستقیم در این مذاکرات حضور دارد. حکومت کوریای جنوبی پارک گیون‌هی رئیس جمهور سابق این کشور را که به اتهام رشوه و سایر اتهامات فساد در حبس طولانی به سر می‌برد عفو کرد. وزارت عدلیه کوریای جنوبی امروز اعلام کرد که پارک گیون‌هی در فهرست افراد است که عفو خاص شدند. پارک بیوم‌کی وزیر عدلیه کوریای جنوبی گفته که رئیس جمهور سابق را در لیست قرار دادند تا بر گذشته غلبه شود و وحدت مردم درک شده و راه برای آینده جدید هموار گردد. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری کوریای جنوبی که در ماه مارچ دایر خواهد شد، حامیان و سیاستمداران حزب محافظه‌کار، حزب اصلی اپوزیسیون، خواستار عفو پارک گیون‌هی رئیس جمهور سابق شدند. خانم پارک در سال 2006 میلادی به حیث رئیس جمهور کوریای جنوبی انتخاب گردید، اما از قدرت برکنار شد. ایالات متحده آمریکا میگوید اگر روسیه بر اوکراین حمله کند، با تحریم‌های سخت غرب روبرو خواهد شد. یک مقام ارشد آمریکا دیروز گفت که با این کار روسیه، ناتو مجبور خواهد شد که کمک نظامی به کیف را افزایش دهد و نیروهای بیشتر را در نزدیک روسیه مستقر کند. این مقام آمریکایی که نامش گرفته نشده، افزوده که اگر روسیه این گام را بردارد، با اقدامات روبرو خواهد شد که به اقتصادش ضربه خواهد زد. روسیه حدود 100 هزار تن از نیروهایش را در نزدیک سرحد اوکراین مستقر کرده. غرب به این باور است که مسکو برای حمله به اوکراین آمادگی می‌گیرد، اما روسیه این موضوع را رد کرده است. اومیکرون نوع تازه جهش یافته ویروس کرونا باعث ابتلای افراد بیشتر در هسپانیا، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا شده است. دیروز در این پر ازدحام ترین روز رخصتی های کریسمس، مسافران زیاد در میدان های هوایی و سایر مراکز ترانسپورتی تجمع کرده بودند. در هسپانیا برای سومین روز متوالی تعداد افراد مبتلا با اومیکرون نوع تازه جهش یافته ویروس کرونا به رکورد بی‌سابقه رسیده. این در حال است که فرانسه، بریتانیا و ایتالیا بیشترین تعداد موارد مثبت ویروس کرونا را گزارش کردند. همچنان در جرمنی مرگ یک فرد مبتلا با اومیکرون نوع تازه جهش یافته ویروس کرونا ثبت شده. چندین ایالت در آمریکا نیز در جریان دو روز قبل از رخصتی های کریسمس افزایش موارد ابتلا با ویروس کرونا را گزارش دادن. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سازمان ملل متحد در نظر دارد تا یک برنامه کمک 8 میلیارد دلاری را برای افغانستان در سال آینده عملی کند. از این کمک مالی برای پرداخت پول وارداتی برق در افغانستان نیز استفاده خواهد شد. وال استریت جورنال گزارش داده که این برنامه شامل تهیه غذا برای کودکان در مکاتب و ایجاد فرصت‌های کاری نیز خواهد بود. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
در ادامه تلاش‌ها برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان، سازمان ملل متحد اجرای برنامه 8 میلیارد دلاری کمک و خدمات را برای این کشور در سال آینده میلادی روی دست خواهد گرفت. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، این برنامه فراتر از ماموریت بشردوستانه فعلی این سازمان است که بر احیای سیستم‌های حکومتی و خدمات اجتماعی متمرکز خواهد بود. در گزارش گفته شده که برنامه جدید از تهیه غذا برای کودکان در مکاتب گرفته تا ایجاد شغل و یافتن راه‌های برای پرداخت پول برق وارداتی به همسایه‌های افغانستان را در بر خواهد گرفت. وال استریت جورنال از رامس الکبروف، معاون نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان و هماهنگ کننده امور بشری، نقل کرده که گفته است یک انسان به چیز بیش از یک لقمه نان نیاز دارد، به عزت و امید نیاز دارد. او همچنان گفته است نمی خواهند که به بدیل حکومت در افغانستان مبدل شوند، بلکه به گفته اکبروف مهم است از سیستم ها حمایت شود تا دستاوردهای سالهای گذشته از دست نروند. در همین حال آنالینا بربوک، وزیر خارجه جدید جرمنی، میگوید که با شرکای بین المللی کار میکند تا کمک ها به افغانستان برسد و از بحران بشری در این کشور جلوگیری شود. بانو بربوک روز پنجشنبه در برلین گفت پیش بینی می شود که 24 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن در زمستان به کمک نیاز دارند. او افزود
در مقابل چشمان ما افغانستان به سمت بدترین فاجعه انسانی روان است. سکتورهای بزرگ اقتصادی سقوط کرده است. بسیاری از مردم گرسنه هستند. وقت آگاه می شوی که خانواده ها از ناچاری دختران خود را می فروشند تا غذا بخرند، به سختی می توان آن را تحمل کرد.
از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اواسط ماه آگست، مشکلات اقتصادی و میزان فقر در افغانستان خیلی افزایش یافته است. بیش از 9.5 میلیارد دلار پول این کشور در امریکا منجمد شده است. در این حال یانس استولتنبرگ، سرمنشی ناتو، نگرانی عمیقش را در مورد وضعیت بشری در افغانستان ابراز کرده. استولتنبرگ در مصاحبه با خبرگزاری دی پی ای جرمنی که دیروز نشر شد، گفته که او و دیگر مقامهای ناتو از متحدین این پیمان نظامی خواستند که کمک ها را به مردم افغانستان از طریق نهادهای ملل متحد و دیگر نهادهای امدادرسان بین المللی فراهم کنند. ملل متحد در اوایل ماه روان میلادی خواستار حدود 4.5 میلیارد دلار کمک بشردوستانه به افغانستان شده بود. اکنون معاون نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان میگوید که به 3.6 میلیارد دلار دیگر نیاز است. رامز الکبروف گفته است که این کمک مالی باعث می شود مکاتب و شفاخانه ها فعالیت کنند و کارمندان آنها تنخواه دریافت کنند. با گفته او این برنامه همچنان به تجارت‌های کوچک و دهقانان کمک می‌کند. وزارت خزانه آمریکا روز چهارشنبه 3 مجوز را صادر کرد تا کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان فراهم شود. این اقدام همزمان با تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا در زمینه تسهیل کمک‌های بشری به افغانستان صورت گرفت.
پیام ها و نظریات شما.
ما خودم باشنده نایه 5 شهر کابل هستم. ما سرم همین کسی که میگه که ما با عدالت ما مسکین بیچاره میرسانیم، همین مواد دگه میکنیم، دم یک مستحق آدم نداده. ما را هر کی مرجع مربوطه میخواه بیا که ما صرف باسکین ببرمشو جنشانش بتم.
مشکل ما با سازمان ملل متحد است که دنیای کمک‌ها را سازمان ملل متحد به خاطر مستحقین مردم افغانستان جمع‌آوری کرده، اما این را در دست مستحقین نمی‌رساند. همین خیانت و خیانت‌بازی.
مردم ولسوالی های مرکز ولایت لوگر را خشکسالی های پی در پی و زمستان سخت به کمبودی خوراکی ها و مواد سوخت دچار ساختند. اگر به این مردم کمک های بشری نرسند، شاید مردم از خانه های خود مهاجر شوند.
پیام شما، نظر شماست.
مسئولان در شفاخانه حوزوی هرات میگویند که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، به دلیل نبودن دوا و سایر امکانات، خدمات این شفاخانه کاهش یافته. بیماران در شفاخانه حوزوی هرات نیز میگویند که به خاطر نبودن امکانات در این شفاخانه، آنها مجبور هستند که دوا و سایر تجهیزات طبی را به قیمت بلند از بازار خریداری کنند. اما دکتر عبدالباری عمر، معاون عرضه خدمات سی وزارت صحت عامه، میگوید به خاطر نبودن امکانات و بی‌پروایی شماری از دکتران به مریضان، به طور درست رسیدگی نمی شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اینجا بخش ارتوپیدی شفاخانه حوزوی هرات است. شیرمد برادر یکی از مریضان است که دست و پایش در یک حادثه ترافیکی در ولسوالی دولینه ولایت غور شکسته است. او دو روز می شود که برادر 23 ساله اش را در بخش ارتوپیدی شفاخانه حوزوی هرات بستری کرده است. شرمد از نبود دوا و دیگر امکانات طبی در این شفاخانه انتقاد می کند و می گوید که تمام دواهای مورد نیاز برادرش را با قیمت بلند از بازار خریداری می کند.
مریض ما باید دوشو میشه که از سر به شفاخانه موتر چپ شده بود، در دو دستم فلجه، یک پای چپم فلجه. یعنی دیروز عکس‌ها گرفتیم بیرون شفاخانه و کردن به اون تونزه نتایج نمیده. نه اون امکانات کمه و شفاخانه ایش امکانات نیه از اثر خونه که هم نیه. ما مردمی که هیچ پول نداریم نقصه میتونم میریم از بیرون مگم.
در یک از دهلیزهای شفاخانه حوضوی هرات ده‌ها تن از پایوازان مریضان روی زمین نشستند. این پایوازان به خاطر نبود جای مناسب شبهای سرد را در دهلیزهای شفاخانه و یا هم محیط بیرون آن سپری می کنند. سید محمد باشنده ولسوالی پشتون زرگون ولایت هرات می گوید که به خاطر نبود خدمات در شفاخانه حوضوی این ولایت مجبور شده است که مریض خود را از این شفاخانه به خانه‌اش انتقال دهد.
بیامادیم به شفاخانه، ما پولم نداشتیم، به ما رسیدگی نشد، دکترها اینا به ما رسیدگی نکرد، پولم نداشتیم، کلینیکا شخصی هم رفته نتونستیم، همیتو برفتیم به خانه مریض خوب بردیم به خانه، چون از توان ما نبود.
مسئولان شفاخانه حوضوی هرات میپذیرند که با روی کار آمدن حکومت طالبان به علت نبود دوا و مواد مصرفی طبی خدمات این شفاخانه کاهش یافته است. محمد عارف جلالی سرطبیب شفاخانه حوضوی هرات میگوید که وزارت صحت عامه و کمیته صلیب سرخ مقدار کم دوا و مواد مصرفی طبی را در اختیار این شفاخانه قرار دادن، اما این امکانات پاسخگوی همه مریضان نیست.
پروسه خریداری دوا و مزمه طبی مواد لابراتوری برای شفاخانه ها یک کمک به تاخیر و بالاخره تا اینکه به تغییر حاکمیت سیاسی مواجه شد و فعلا هم ما به کمبود تجهیزات طبی دوا و مرزمه طبی مواجه هستیم. در این مدت هم که ما مدیریت کردیم با کمک های اندک و ناچیز مؤسسات همکار بوده و یک مقدار دوایی هم که سر وزارت صحت عامه بعد از حاکمیت امارت اسلامی به ما داده شد.
یک هیئت وزارت صحت عامه افغانستان که در هفته جاری شفاخانه حوضوی هرات را بررسی کرده است خدمات این شفاخانه را فاجعه بار می خواند. دکتر عبدالباری عمر معاون عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه که عضو این هیئت است می گوید که به خاطر نبود امکانات و بیپروایی شماری از دکتران به مریضان درست رسیدگی نمی شود.
ما کوشش کردیم که تقریبا مشکلات زیاد شفاخانه هایی که در بخش دارو هستن و مشکلات را حل کنیم. او ادویه‌ای که از کشورهای مختلف کمک صورت گرفته بود و یا در استاک مرکزی ما داشتیم، ما همیشه به شکل مساوی و موازی به همه ولایات اکمال کردیم، روان کردیم.
روزانه هزاران تن از ولایت های حوزه غرب به شفاخانه حوزوی هرات آورده می شوند که از این میان بیش از 250 تنشان بستری می شوند. بسیاری از این مریضان فقیر هستند و به امید تداوی رایگان به این شفاخانه می آیند، اما همه آنان مجبور هستند که مانند شیر احمد دوا و همه نیازمندی های مریضانشان را از بازار خریداری کنند.
هوای تازه ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و طاهر روشان همکار تکنیکی. هم حال توجه کنید به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی. با گذشت یک هفته با یک برنامه نو از طریق امواج رادیو آزادی با شما هستیم و مطالب و داشته های این شماره را برایتان تقدیم می کنیم. با امید این که شما هم خوب و سر و حال باشید. در برگ های این شماره داریم: اخبار فرهنگی هفته، جالب ها در رسانه ها. شماری از موسیقیدانان میگویند طالبان میخواهند با استناد به متون اسلامی بر هنر و موسیقی در افغانستان محدودیت وضع کنند. گزارشی نیز در این مورد داریم.
پایی که یک صدایش خیلی پایان بود، مزاحمتی به کسایی که از کوچه میگذشتن حتی نمیکرد. بازم طالبان دو بار و بسیار موقعی اساسی که یک باری که از آرایشگاه آمده بودم، بار دومم که با لباس سفید آمدم، در دو بار اونا آمدن و دروازه را تک تک کردن و پدر شوهرم حتی لط کردن که چرا شما موسیقی ماندین.
داستانی با عنوان انتهای یک هوس، یادی از یلدا درازترین شب سال، همراه با پارچه شیری پیرامون آن از انجیلا پگایی، شاعر معاصر افغانستان.
به سفره یلدایی اگر ما بیاری انگور و انار و گل همراه بیاری.
و اگر فرصت بود موسیقی، اینک توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته. گروهی از زنان در کابل از شب یلدا تجلیل کردند و از جوانان خواستند تا به ادبیات و فرهنگ کشورشان توجه کنند. 30 قوس مصادف با طولانی ترین شب سال یا شب یلدا بود که از سوی گروهی تحت نام جنبش خودجوش زنان مبارز افغانستان تجلیل شد. جنبش خودجوش زنان مبارز افغانستان این جشن را در حالی گرامی می دارد که اوضاع فرهنگی و اقتصادی در حال فروپاشی است. به گفته برگزار کنندگان این محفل، هدف از این برنامه احترام به غنای فرهنگ کهن فارسی زبانان و جلب توجه نسل جوان به ادبیات فارسی دری و دعوت جوانان به خواندن آثار و کتاب‌های مولانا، حافظ شیرازی و دیگر آثار پربار زبان فارسی است. در این محفل زنان فرهنگی و مبارز افغانستان به انتقادات و اعتراضها علیه حرفای اخیر عمران خان در مورد دختران افغانستان نیز پرداختند و خواستار این شدند که باید از مردم افغانستان معذرت خواهی کند. خبرنگاران بدون سرحد به استناد یک سروی میگویند که از جمله هر 10 نهاد رسانه‌ای در افغانستان 4 آنها مسدود شده و 60% خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها وظایفشان را از دست دادند. نتایج این سروی خبرنگاران بدون سرحد و انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان دوشنبه 29 قوس 1400 نشر شد. این سروی که پس از سقوط دولت افغانستان به دست طالبان صورت گرفته نشان می‌دهد که 84% خبرنگاران زن در افغانستان کار خود را از دست دادند و سهمگیری آنها در فضای رسانه‌ای بسیار محدود شده است. انجمن خبرنگاران بدون سرحد می‌گوید تابستان سال گذشته 543 نهاد رسانه‌ای در افغانستان فعالیت داشتند، ولی اکنون صرف 312 نهاد باقی ماندند. طالبان هنوز درباره این گزارش انجمن خبرنگاران بدون سرحد کدام تبصره‌ای نکردند، ولی قبل از این از حمایت خود از رسانه‌ها و آزادی بیان اطمینان دادند. اخبار فرهنگی هفته را تقدیمتان نمودیم.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این هفته نیز دو جالب داریم از رسانه ها. اولی خاطره لقمان حکیم و دومی عدالت. در آغاز خاطره لقمان را با سپاس از شهرزاد امیر می خوانیم. لقمان حکیم گوید: روزی در کنار کشزاری از گندم استاده بودم، خوشه هایی از گندم که از روی تکبر سر برافراشته و خوشه های دیگری که از روی تواضع سر به زیر آورده بودند، نظرم را به سوی خود جلب نمودند. هنگامی که آنها را لمس نمودم، بسیار تعجب نمودم. خوشه های سر برافراشته را خالی از دانه و خوشه های سر به زیر را پر از دانه های گندم یافتم. با خود گفتم در کشتزار زندگی انسان نیز بسیارن سرهایی که بالا رفتن، اما در حقیقت خالی هن. جالب دوم باز هم در مورد عدالت عمری از الطاف دوست ما خال محمد بیگوغلی. عمر ابن الخطاب دستور می دهد منزل عباس ابن مطلب را تخریب کنند و در جای دیگر منزلی بهتر برایش بسازند. علت توصیه مسجد الحرام. عباس چه جوابی می دهد؟ نه ای عمر، تو هرگز منزل مرا خراب نخواهی کرد. عمر جواب داد: ای عباس، این کار به جهت توصیه خانه خداست. عباس گفت: هرگز اجازه نخواهم داد ای عمر. عمر جواب داد: پس باید به نزد قاضی برویم. و گفت: ای عباس، قاضی را انتخاب کن تا به نزدش برویم. عباس گفت: من قاضی شریع را انتخاب می کنم. عمر موافقت کرد. عباس گفت: ای امیر المؤمنین، وی را احضار کن. عمر گفت: قاضی به نزد کسی نمی رود، بلکه ما به حضورش می رسیم. با یک دیگر به نزد قاضی رفتن. قاضی شروع به سخن کرد و گفت: ای امیر المؤمنین. عمر جواب داد: مرا امیر المؤمنین خطاب نکن، زیرا ما در دادگاه هستیم. قاضی چنین حکم کرد: ای عمر، دورترین خانه ها از حرام خانه خداست و تو اجازه نداری خانه عباس را تخریب کرده و جای دیگر برایش بسازی، مگر اینکه خودش اجازه دهد. عمر این گونه واکنش نشان داد: ای شری، تو چه قاضی خوبی هستی. عمر منصب قاضی را به وزارت دادگستری ارتقا داد. سپس عباس به عمر چنین گفت: من با رضایت کامل اجازه تخریب منزلم را می دهم. سوالی مطرح می شود: آیا امروزه امت اسلامی از نداشتن افرادی همچون عباس در رنج هستند، یا نبود افرادی همچون عمر، یا افرادی همچون شریح قاضی؟ جالب ها در رسانه ها را نیز برایتان پیشکش کردیم.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
وزارت امر به معروف حکومت طالبان می گوید شنیدن و لذت بردن از موسیقی در اسلام جواز ندارد و به مردم توصیه می کند از آن خودداری کنند. مسئولان وزارت امر به معروف طالبان در حالی موسیقی را خلاف احکام اسلامی می‌خواند که در روزهای اخیر هنرنمایی دو محلی خان در محفلی با حضور داشت طالبان و منتشر شدن نوار تصویری دیگر از رقص و شنیدن موسیقی آنان در شبکه‌های اجتماعی اعتراض و واکنش‌های گسترده مردم را با خود داشته است. در همین حال شماری از موسیقیدانان می‌گویند طالبان می‌خواهند با استناد به متون اسلامی بر هنر و موسیقی در افغانستان محدودیت وضع کنند. شرح بیشتر در این گزارش.
کنش طالبان و واکنش مردم در مورد هنر موسیقی. از دید طالبان، هنر موسیقی مخالف احکام اسلامی است و در جامعه اسلامی حتی شنیدن و لذت بردن از آن جواز ندارد. مسئولان وزارت امر به معروف طالبان میگویند به مردم توصیه میکنند که باید حتی از شنیدن آن خودداری کنند. حاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان به رادیو آزادی گفت:
هم در از بل حدیث که رضی الجرس و مزامیر و شیطان قصاص چه داد شیطان تالیده.
پس چون که جامعه ما اسلامی است تو به یک جامعه اسلامی این ضرورت است که چه قسم پیشرفت جامعه مطابق اسلام برابر باشد. پس این اصل و حکم اسلام است.
چه دول لیسلام سر برابر آغا جامعه پر مخور اولادشی. نو ده اسلام اصل ده اسلام حکم ده. ده شریعت حکم ده.
این در حالی است که چند روز پس از تسلط طالبان بر افغانستان تنین صدای فواد اندرابی یک تن از هنرمندان محلی افغانستان برگبار بسته شد. اعضای خانواده آقای اندرابی طالبان را عامل قتل او می‌دانند و می‌گویند این افراد مورد پیگرد قرار نگرفتند و آزاد هستند. این مطلع یکی از آهنگ‌های فواد اندرابی است که پسرش جواد با رادیو آزادی شریک ساخته است. جواد می‌گوید این آهنگ پدرش را بیشتر از هر آهنگی دوست دارد و تنها یادگار پدرش همین صداهای باقی مانده اوست. به گفته او پدرش هنرمند و شخصیت مردمی بود و هیچ نوع فعالیت سیاسی و نظامی در دو دهه اخیر نداشت. جواد اندرابی دلیل کشته شدن پدرش توسط طالبان را چنین می‌گوید:
آنها علتش علمی بود که آن آواز خان بود، ارتباط اندراب یک شعر خوانده بود و در هر تناب ارتباط اندراب نیکی و تمام افغانستان میخوانده. بعضی وقت همی تگان شعر ها میخوان به ارتباط اونمون شعرش ایرکشتنگ تو چرا در ارتباط اندراب تو شعر میخوانی؟
اندراب یکی از ولسوالی های ولایت بغلان افغانستان و زادگاه فواد محلی خان است. مشکل طالبان با نام این منطقه شاید ریشه در مقاومت‌هایی داشته باشد که مردم برخی از مناطق شمال افغانستان در مقابل طالبان قبل از سقوط افغانستان داشتند. اما زبیولا مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان ادعای قتل آقای اندرابی از سوی افرادشان را رد می کند.
این حرف های اخیر نادرست است. ما کسی را نه کشتیم به جرم آوازخوانی، نه هم کسی همچی واقعیت را ثابت کرده می تانم. و این جزئیات را از این وقت اصلا نمیدونم که چی رخ داده، ولی مجاهدین ما همچو کاری نمیکن.
پس از این رویداد یک جوان بدخشانی هم قربانی باور طالبان نسبت به موسیقی شد. وحیدالله 19 سال و از قریه زرگران ولسوالی اشکاشم بدخشان بود و پس از فراغت از مکتب قرار بود در کابل پوهنتون بخواند. بستگانش میگویند که او در 17 همه ماه عقرب هنگامی توسط طالبان مورد حمله قرار گرفت که از طریق گوشکی وصل شده در موبایلش آهنگ می شنید. پدر وحیدالله می گوید پسرش بعد از ظهر از خانه بیرون می شود و همین که افراد طالبان تلفن همراهش را بررسی می کنند، این موضوع منجر به درگیری آنان شده و طالبان وحیدالله را تیرباران می کنند. پدر وحیدالله به رادیو آزادی گفت:
نفر اخچان را وگید ندادم، مقصد من کی شدن؟ در صورت که در اون با قیره را بسا قیره دیده و دیگه مردم دیده و دیگه بچه خودش با چشمش دید.
اما سخنگوی حکومت طالبان میگوید که افراد آنان در پیوند به موسیقی کسی را به قتل نرسانیدند. پیش از آمدن طالبان، اتحادیه موسیقی در بدنه وزارت اطلاعات و فرهنگ فعالیت داشت و در کنار اکادمی های برای غنامندی هنر موسیقی در گوشه و کنار افغانستان دفاتر هنرمندان موسیقی و دکان های فروش آلات موسیقی باز بود. مردم هم در اماکن عمومی موسیقی می شنیدند و از آن لذت می بردند و هنرمندان در پهلوی کارهای هنر موسیقی در محافل خوشی مردم نیز آوازخوانی می کردند. تلاش کردیم دیدگاه زبیع الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان را در مورد سرنوشت موسیقی و اتحادیه موسیقی افغانستان که در چهارچوب دولت فعالیت داشت جویا شویم، اما او پاسخی ارائه نکرد. مردم با توجه به چشمدیدهای خود به ما میگویند حالا ورق برگشته است و با برگشت حاکمیت طالبان در افغانستان حتی در مراسمهای خوشی خود حق شنیدن موسیقی را ندارند. آنچه در این اواخر به نظر می رسد برخی افراد طالبان چندان از این شادمانی ها محروم نیستند.
یک دل بری کلم تو می دیدم داویده میرا چشمم سالی بود و می دیدم داویده میرا آیای فاته ای دوران و تو صد با دوباره که مرغمی دل خوابت و نمزاد دوباره که آیای فاته ای دوران و تو صد با دوباره.
این دو صدای نوارهای تصویری از میر مفتون هنرمند مشهور افغانستان با سلام مفتون است که در روزهای اخیر در فضای مجازی دست به دست می شود که طالبان هم در محل اجرای موسیقی نشستند. میر مفتون و سلام مفتون در ولایت بدخشان افغانستان زندگی می کنند. هرچند نتوانستیم با میر مفتون در این مورد گفتگو کنیم، اما او در ابتدای نوارهای تصویری نشر شدهش مناسبت این آوازخوانی را نامزدی یک تن از افراد طالبان بیان کرده است.
این مسئله‌ای که است عامگی شما میشناسم، کلش هم قومی هستند، با ما هیچ کس کار ندارد. ما از پول از مرز گذشتم، نفرای ملا جمیل خان متلا همراهی بچه آمدن، مرا استقبال کردن، در خانم آمدن، عامگی خبرم گرفتن، عامگی مرا خوش آمد گفتن. با ما هیچ کس کاری ندارم، ما هیچ کاری نیستم، ما خدمت فقط خدمت به مردم میکنم، دیگه هیچ کاری نیستم، نه کدام مسئله هستم، نه کدام تفنگ دارم. تشکر دوستای ما، هیچ تشویش نداشته باشین، ما شکر جور تیار هستم، با ما هیچ کس کار ندارم.
عبدالسلام مفتون به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر با دف در مراسم های خوشی مانند عروسی ها آوازخوانی می کنند. او در رابطه با نوارهای تصویری نشر شده خود و میر مفتون در جمع طالبان گفت:
هیچ کدومی از اینا هم که آمدن ما رو به وطن ما تشریف کردن، ما رو گفتن با قطعان بشینین، با شما گفتی نیست، با شما کاری نیست، کسی با شما کاری ندارم. ما هم گفتیم عزیز بیرم مفتون خود تاجیکستان رفت و پس آمد گفت که میرم تاجیکستان. ما گفتم
پیش از این هم میر مفتون با نشر نوار تصویری در یوتیوب گفته بود هنگام برگشتش از تاجیکستان پس از آمدن طالبان از سوی یکی از فرماندهان محلی طالبان مورد استقبال قرار گرفته و آنان کاری به او ندارند. رابی احمدی نوروس 25 ساله است که بعد از آمدن طالبان در ولایت تخار عروسی کرد. در مراسم عروسی رابی خبری از سالون عروسی و آوازخوانی نبود، اما آنان با صدای نسبتاً پایین در خانه‌ای که محفل عروسی برگزار شده بود موسیقی پخش کردند که به گفته رابعه طالبان با خشونت جلو خوشی آنان را گرفتند. رابعه به رادیو آزادی گفت:
با اینکه یک صدایش خیلی پایان بود، مزاحمتی به کسایی که از کوچه میگذشتن حتی نمیکرد، بازم طالبان دو بار به بسیار موقعی اساسی که یک باری که از آرایشگاه آمده بودم، بار دومم که با لباس سفید آمدم، در دو بار اونا آمدن و دروازه رو تک تک کردن و پدر شوهر ما تا ملت کردن که چرا شما موسیقی موندین. یه گفت و دروسیست گفت و روسی هم که باشه نباید موسیقی رو بمونین. خوبترین روز زندگی ما بر ما بدترین روز زندگی ساختن طالبان. واقعا به عنوان یک روز بد زندگی ما حق شده و هیچ وقت به خاطر این کار طالبان ما طالبان را هرگز نخواد بخشیدم. خوبترین روز زندگیم برای من بدترین روز زندگیم تبدیل کردن.
برخورد چندگانه طالبان با هنر موسیقی واکنش های گسترده ای را در پی داشته است. از سوی دیگر دوزن در داخل افغانستان که گفته می شود خواهر هستند، با نام های مستار و پوشیدن چادری همخوانی هایی را به رسم اعتراض در شبکه های اجتماعی نشر کردند. آرش بارز، یک تن از آوازخوانان شناخته شده افغانستان، میگوید هرگاه حرفی از موسیقی به میان آمده، طالبان از بنیاد آن را حرام خواندند. آقای بارز در گفتگوی با رادیو آزادی این برخورد طالبان را عجولانه عنوان میکند:
اگر حاکمیت طالبان دوام پیدا بکنه، من فکر میکنم مجبور هستند که با موسیقی به اصطلاح تعامل کنن، باید موسیقی را بپذیرن ولی ممکنه محدودیت هایی برایش وضع بشه.
آریانا سعید آوازخان زن افغان که همزمان با آمدن طالبان مانند بسیاری از هنرمندان دیگر مجبور به ترک افغانستان شد، آلبومی را منتشر کرده که مخاطبش طالبان است. با این همه تا به حال تصویر واضحی از آینده موسیقی افغانستان در زیر سلطه طالبان قابل رؤیت نیست.
گزارشی بود در مورد وضع کردن محدودیت بر هنر موسیقی از سوی طالبان.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
کلمه هوس و هوس بازی را همه شنیدن و در تمام زبان ها تا حدودی مفهوم یکسانی دارد. وانطوری که گفتند هر تصمیم اگر سنجیده آغاز شود، ندامت در پیامد آن کمتر خواهد بود، و اگر تصامیم آمیخته با هوس و لذایز زندگی، آن هم تابع نفس های هماره، عواقب ناگواری در انجام آن یک امر طبیعی است. شماری از مردم در تصمیم گیری از حول عجل کار می گیرند و کارهای فردا را می خواهند امروز و بدون درنگ انجام بدهند، که در فرجام چیزهای بزرگی را از دست می دهند که در مواردی پر کردن آن مشکل زا می شود. داستانی داریم با عنوان انتهای یک هوس که سعیده فرایی فرستاده و خواهش نشر آن را نمودند. ببینیم که چه انتباهی از این داستان میتوان کسب کرد. وقتی شام از سر کار به خانه برگشتم، دیدم خانمم در حال آماده کردن غذا بود. دست او را گرفتم و گفتم باید چیزی را به تو بگویم. او نشست و به آرامی مشغول غذا خوردن شد. حیران بودم چطور دهانم را باز کنم، اما باید به او می گفتم که در ذهنم چی می گذرد. می خواستم طلاقش بدهم. با آرامی موضوع را مطرح کردم. به نظر نمی رسید که از حرفایم ناراحت شده باشد. فقط به نرمی پرسید چرا؟ به سوالش جواب ندادم. این باعث شد عصبانی شود. ظرف غذایش را به زمین زد و با صدای بلند گفت تو مرد نیستی. آن شب دیگر اصلا با هم حرف نزدیم. او گریه می کرد. می دانم دوست داشت بداند که چه بر سر زندگیش آمده است. با یک احساس و گناه و عذاب وجدان عمیق اوراق طلاق را آماده کردم که در آن قید شده بود می تواند خانه، موتر و 30% از سهم کارخانه را بگیرد. نگاهی به اوراق انداخت و بعد آن را پاره پاره کرد. زنی که 10 سال زندگیش را با من گذرانده بود برایم به بیگانه‌ای تبدیل شده بود. روز بعد خیلی دیر به خانه برگشتم و دیدم که پشت میز نشسته و چیزی می نویسد. غذا نخورده بودم اما مستقیم رفتم به خوابم. وقتی بیدار شدم هنوز پشت میز مشغول نوشتن بود. توجهی هم نکردم. او شرایط طلاق خود را نوشته بود. هیچ چیزی از من نمی خواست و فقط 1 ماه فرصت قبل از طلاق خواسته بود و دلایل او ساده بود. وقت امتحانات پسر ما بود. او نمی خواست که فکر او به خاطر مشکلات ما مغشوش شود. اما یک چیز دیگر هم خواسته بود. او از من خواسته بود زمانی که او را در روز عروسی وارد اتاق من کردم به یاد آورم. از من خواسته بود که در آن 1 ماه هر روز او را بغل کرده و از اتاق ما به سمت در ورودی ببرم. عجب خواستی. فکر می کردم که دیوانه شده است. اما برای این که روزهای آخر با هم بودن ما قابل تحمل باشد، درخواست عجیبش را هم قبول کردم. از زمانی که طلاق را به طور علنی عنوان کرده بودم، من و همسرم هیچ تماسی با هم نداشتیم. وقتی نظر به خواستش روز اول او را بغل کردم تا از اتاق بیرون بیاورم، پسرم به پشتم زد و گفت او پدر مادرم را بغل کردی. اول او را از اتاق نشیمن آورده و بعد از آنجا به سمت در ورودی بردم. او را بیرون در خانه گذاشتم و او رفت که منتظر سرویس شود که به سر کار برود. من هم به تنهایی سوار موتر شده و به سمت شرکت حرکت کردم. در روز دوم هر دوی ما برخورد راحت تری داشتیم. می توانستم بوی عطری را که به پیراهن زده بود را حس کنم. فهمیدم که خیلی وقت است که به همسرم خوب نگاه نکردم. فهمیدم که دیگر مثل قبل جوان نیست. چینهای خورد به پیشانیش افتاده و موهایش یگان دوگان سفید شده بود. یک دقیقه با خود فکر کردم که من برای این زن چه کار کردم. در روز چهارم وقتی او را بلند کردم احساس کردم حس صمیمیت بینمان برگشته است. این آن زنی بود که 10 سال زندگی خود را صرف من کرده بود. در روز پنجم و ششم و هشتم و روزهای دیگر فهمیدم که حس صمیمیت بینمان در حال رشد است. چیزی از این موضوع به معشوقم نگفتم. هرقدر روزها می گذشت در آغوش گرفتن خانمم برایم راحت تر می شد. این تمرین روزانه قوی ترم کرده بود. یک روز در انتخاب لباس متردد شد. آه کشید و گفت که همه لباس هایم فراخ شدند. یک دفعه فهمیدم که چقدر لاغر شده است. درک کردم به خاطر همه این درد و غصه هاست که اینطور شده است. ناخودآگاه به سمتش رفته و به سرش دست کشیدم. همان لحظه پسرم وارد اتاق شد و گفت پدر وقتش است که مادرم را بغل کنی و بیرون بیاوری. برای او دیدن این که پدرش مادرش را بغل کرده و بیرون ببرد بخش مهمی از زندگیش شده بود. همسرم به پسر ما اشاره کرد که نزدیکتر شود و او را محکم در آغوش گرفت. صورتم را برگرداندم تا نگاه نکنم، چون می ترسیدم در این لحظه آخر نظرم را تغییر دهم. بعد او را در آغوش گرفته و بلند کردم، از اتاق خواب بیرون آورده و به سمت دروازه بردم. دستانش را خیلی طبیعی و نرم دور گردنم انداخته بود. من او را محکم در آغوش داشتم، درست مثل روز عروسی ما. اما وزن سبکتر او باعث ناراحتیم شد و روز آخر که او را در آغوشم گرفتم به سختی می توانستم یک قدم بردارم. اینجا بود که درک کردم واقعا نفهمیده بودم که زندگی من صمیمیت کم دارد. سریع سوار موتر شدم و به سمت شرکت حرکت کردم. وقتی رسیدم حتی دروازه موتر را هم قفل نکردم. می ترسیدم هر تغییری نظرم را تغییر دهد. از زینه ها بالا رفتم. معشوقم که منشیم نیز بود در را برویم باز کرد و با او گفتم که متاسفم، دیگر نمی خواهم خانمم را طلاق دهم. او نگاهی به من انداخت، تعجب کرده بود. دستش را روی پیشانم گذاشت و گفت تب داری؟ گفتم متاسفم تب ندارم، من نمی خواهم طلاق بدم. حالا درک کردم که به جزئیات زندگی ما توجهی نداشتیم، نه به این دلیل که من دیگر دوستش نداشتم. حالا می فهمم دیگر باید تا وقتی مرگ ما را از هم جدا نکند هر روز او را در آغوش گرفته و از اتاق خوابمان بیرون بیاورم. معشوقم احساس ناراحتی نمود و خیلی زیاد گریه کرد. از زینه ها پایین رفتم و سوار موتر شدم. سر راه مقابل یک مغازه گل فروشی استادم. یک سبد گل برای همسرم فرمایش دادم. فروشنده پرسید که روی کارت چه بنویسم. لبخند زدم و گفتم بنویس تا وقتی مرگ ما را از هم جدا نکند هر روز صبح بغلت می کنم و از اتاق بیرون می آورمت. با عجله به خانه رسیدم با گلها در دست هایم و لبخندی روی لبهایم. زینه ها را تون تون پیمودم و اما وقتی به خانه رسیدم دیدم همسرم روی تخت خواب افتاده و دیگر زنده نبود. او ماها بود که با سرطان می جنگید و من اینقدر مشغول هوسهایم بودم که این را نفهمیدم. او می دانست که خیلی زود خواهد مرد و می خواست مرا از عکس العمل‌های منفی پسر ما به خاطر طلاق حفظ کند. حالا حداقل در نظر پسر ما من شوهری مهربان باقی ماندم.
داستانی با عنوان انتهای یک هوس را تقدیمتان کردیم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شب یلدا یا دراسترین شب چله امسال، سه‌شنبه سیوم ماه قوس 1400 هجری شمسی برابر با 21 دسامبر 2021 میلادی بود. شب نشینی هایی که در این شب برگزار می شود یک سنت باستانی است که این عنعنه با گذشت صده ها تکرار می شود و مردمان هر منطقه کشور ما افغانستان با خوراکی ها و میوه های چون تربوز و انار و به بهانه آن از این درازترین شب چله با دوستان و قریب های خانواده دور هم جمع می شوند و استقبال می کنند. اما دریغ اینجاست، شب یلدای امسال در افغانستان تا حدودی دستخوش ناامنی ها و سقوط دولت و مهاجرت ها و بیجا شدن ها و از همه گذشته در نبود کار و تحمل اقتصاد ضعیف رنگ سرد به خصوصی داشت و کارها و تشویش های ناشی از ناداری یلدا را نیز از ذهن شماری فراری داد. به هر حال یلدا، این درازترین شب قوس که در مقابل درازترین روز جوزا قرار دارد، می آید و می رود و هیچ پروایی هم ندارد که استقبال کننده آن در چه حال و هوایی است. اناری، تربوزی و میوهی دارد که در این شب تناول کند. جمعیت‌های خانوادگی پراگنده است یا جمع الجمع. در اینجا چهار بیتی از شاعر علی واشقانی به یادم آمد که گفته است: شب یلدا بلند است و یگانه، نمی گیرد دلم هرگز بهانه. شب یلدا کناری دوستان باش، برای ما گلی از بوستان باش. شب یلدا به آجیل و ترانه، نشاط میوه ها در کنج خانه. شب یلدا انار و هندوانه، غذا سبزی چلو ماهی یگانه. خیر، انسانی که تجلیل از یلدا در هر سال پر رنگ و کم رنگ است، این یادهانی را با سروده ای از بانو انجیلا پگایی به صدای خودش و غزلهای تازش به پایان میبریم. چون وقت برنامه مجله آزادی بعد از سپری شدن یلدا بود، باز هم نتوانستیم که از آن یادهانی نکنیم. گوش فرا میدهیم به صدای شاعر با احساس معاصر، انجیلا پگاهی. سپاس.
نگاه‌های تمنا خوش می‌شوم، خوش می‌شوم آینه بی آه بیاری. سروده دیگه داشته فکر می‌کنم از سال گذشته است بود، به مناسبت نمی‌دانم که اینجا بخوام. یار انار دل شکن، باز کنار من بشین، نور چراغ و شمع بر سفره عاشقان بچین. یار انار دل شکن، باز کنار من بشین، نور چراغ و شمع بر سفره عاشقان بچین. شربت شوق می چکد، شربت شوق می چکد از لب انتظار شب، زود در این شب چله یک دو غزل می آفرین. غزلی هم دارم که تازه است و تقدیمتان می کنم. بازم تازه است و تقدیمتان می کنم. سبزی تن جوان از بودن توست، سبزی تن جوان از بودن توست، راز تپش زمان از بودن توست. باریدن ابر بر زمین نم نم نم، باریدن ابر بر زمین نم نم نم، بی حد سگمان نشانه از بودن توست. بر چهره ماهتاب نورانی هم آن سایه عارفان از بودن توست. حتی بلب ساکت تار گیتار جاری شدن تران از بودن توست. بر گوش خیال کهکشان ها چرخان، بر گوش خیال کهکشان ها چرخان، موسیقی عاشقان از بودن توست. دلبسته زندگی شدن معنایش عشق است و همین بهانه از بودن توست.
یادی بود از یلدا در آسترین شب سال، همراه با پارچه شعری پیرامون آن از انجیلا پگایی. شنونده های عزیز، این برنامه با پخش آهنگ امیرجان صبوری به پایان میرسد. ایام به کامتان باد.
اگر شبها شب یلدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نصف عالم بود. تو بودی در کنار من، دلیم جم بود، دلیم جم بود. وای در فکر یاریش بود، کسی دنبال کاریش بود، خماری را خماریش بود، شکاری را شکاریش بود، کسی مستان می زد و با می خانه نمی زد، کسی از بابتی دنیا نمی ترسید نره می زد. اگر شبها شب یلدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نصف عالم بود. تو بودی در کنار من، دلیم جم بود، دلیم جم بود. وای چشمی خست خوابی بود، به جامی تشنه آبی بود، به شهری عشق و عیاری، حریفی با حسابی بود، جدای خواب.